ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که وزارت داخلی افغانستان طالبان را مسئول حمله دو روز قبل در کابل میداند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نمایندگان امریکا و طالبان امروز مذاکرات خود را در قطر اثر می گیرند. بانک انکشاف آسیایی برای ترمیم شارای کابل کندهار 30 میلیون دلار مصرف می کند. در سلسله تظاهرات در غزه یک تن کشته و ده ها تن زخمی شدند. تفصیل خبرها. انتظار می رود هیئت امریکایی و نماینده های طالبان پس از یک روز وقفه گفتگوهای صلح را امروز شنبه یک بار دیگر از سر گیرند. این پنجمین دور گفتگوهای صلح میان هیئت امریکا و نماینده های طالبان است که از 25 ماه فوریه تا کنون در دوحه مرکز قطر ادامه دارد. با آنکه جزئیات در مورد گفتگوهای جاری قطر با رسانه ها شریک ساخته نشده است، اما ریاست جمهوری افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت که هیئت امریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، به طور منظم با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در تماس بوده و جریان گفتگوهایشان با نمایندگان طالبان در قطر را با او شریک می‌سازند. گروه طالبان تا کنون هر نوع گفتگوی مستقیم با نماینده‌های حکومت افغانستان را رد کرده است. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی امروز به فرا رسید. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، از فرا در جریان این سفر محمد اشرف غنی پروژه میدان هوایی و شفاخانه ملکی فرا را افتتاح خواهد کرد. فرا یکی از ولایت هایی است که در اثر بارش های اخیر به شماری از باشندگان این ولایت خسارت مالی و جانی وارد شده است و وضعیت امنیتی هم در این ولایت خوب نیست. در این باره در برنامه های بعدی شاید صحبت های مفصلی داشته باشیم. بانک انکشاف آسیایی کمک 30 میلیون دلاری را برای بازسازی شارای کابل کندهار اعلان کرده است. وزارت فایده عامه افغانستان با تایید این خبر گفته است شارای کابل کندهار در 3 مرحله به بازسازی گرفته خواهد شد. گفته شده که کار بازسازی این شارا تا پایان سال 2020 میلادی تکمیل خواهد شد. در سلسله رقابت‌های جام جهانی قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا، تیم افغانستان و فلسطین امروز شنبه به مسافه هم می روند. این مسابقات در تایلند برگزار شده است. تیم فوتبال ساحلی افغانستان روز پنجشنبه نخستین پیروزی اش را در برابر تیم مالزی به دست آورد که در آن بازیکنان افغان 3-2 تیم مالزی را شکست دادند. در حال حاضر فلسطین با 3 امتیاز و 5 گل در برابر تایلند جایگاه اول و افغانستان با 1 پیروزی و 3 گل در برابر مالزی جایگاه دوم را در جدول مسابقات دارا می باشد. قرار است فردا یکشنبه پنجمین بازی 50 اوره میان تیم‌های کرکت ملی افغانستان و آیرلند در شهر دیرادون هند برگزار شود. در سلسله بازی‌های 50 اوره این آخرین مسابقه یک روزه میان دو تیم خواهد بود. پیش از این تیم کرکت افغانستان و آیرلند 3 بازی 20 اوره و 4 بازی 50 اوره را انجام دادند که افغانستان در آنها خوب درخشید و پیروزی به دست آورد. قرار است در روزهای بعدی یک تست مچ نیز میان تیم‌های کرکت افغان و آیرلند انجام شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مسئولان صحی میگویند دیروز 8 مارس در سلسله تظاهرات نوار غزه یک فلسطینی کشته و 44 تن دیگرشان زخمی شدند. صدها فلسطینی از ماه مارس سال گذشته میلادی بدین سو به روزهای جمعه در نوار غزه گرد هم آمده و علیه اسرائیل دست به تظاهرات میزنند. وزارت صحت فلسطین گفته است که در تظاهرات دیروز یک جوان 23 ساله فلسطینی به نام تیمور عرفات جانش را از دست داده است. از آغاز تظاهرات تا کنون بیش از 190 فلسطینی کشته و صدها تن دیگرشان زخمی شدند. سخنگوی اردو اسرائیل گفته است که حدود 8400 معترض در نوار غزه گرد هم آمدند که با پرتاب سنگ و چوب به سوی اردو اسرائیل حمله کردند. قوای ترکیه گزمه در ایالت شمال غربی سوریه ادلیب را آغاز کردند که جز یک معامله بین روسیه، ایران و ترکیه در کشور جنگ زده سوریه می باشد. خبرگزاری دولتی ترکیه آنادولو دیروز 8 مارس خبر داد که این گزمه از شمال ادلیب شروع شده و در امتداد سرحدات ترکیه تا مناطق جنوبی ایالت حلب، پیش می رود. وزیر دفاع ترکیه خلوصی اکار اصرار داشت ترکیه فاصله 15 تا 20 کیلومتری را که منطقه غیر نظامی اعلان شده است تحت نظر خواهد داشت و خارج از ادلیب قوای روسیه گزمه خواهند کرد. یک خبرنگار خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که دیروز یک کاروان 10 موتره زیر پوش ترکیه را دیده است که در غرب حلب حرکت می کردند. ده ها هزار نفر در پایتخت الجزایر بر علیه حکومت 20 ساله رئیس جمهور عبدالعزیز بوتلفیقه دست به تظاهرات دادند. گفته می شود که مظاهرات روز گذشته در شهر الجزیره عموماً صلح‌آمیز بوده، اما شام گذشته پلیس برای پراگنده ساختن آن از گاز اشکاور استفاده کرده و سرکی را که به قصر ریاست جمهوری این کشور وصل می شود مسدود ساختند. نظر به گزارش تلویزیون دولتی الجزایر، قوای امنیتی 195 نفر را به اتهام تاراج و حمله بازداشت کرده است و گفته تلویزیون 112 سرباز پلیس زخمی شدند. مردم در این کشور از بیکاری، فساد اداری و عدم دسترسی به مقامات بلندرتبه شکایت دارند. آنها همچنان بر ضد پلان رئیس جمهور 82 ساله که هنوز هم می‌خواهد بر مسند قدرت باقی بماند اعتراض می‌کنند. بوتلفیقه در یک شفاخانه در سوئیس می‌باشد و سال 2013 بعد از یک سکته مغزی ندرتاً در مسیر عام دیده شده است. و اداره امریکا پلانی را مد نظر دارد تا مصارف سربازان امریکایی را که در کشورهای دیگر مستقرند از کشورهای میزبان به دست آورد. خبرگزاری بلومبرگ و خبرگزاری اسوشیتد پرس از قبل چندین مقام اداره امریکا نوشتند که قصر سفید از وزارت دفاع امریکا خواسته است در مورد مصارف حضور قوای امریکا در کشورهای مختلف و مقداری را که کشورهای میزبان باید بپردازند ارقام دقیق ترتیب دهد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. هرچند گروه داعش مسئولیت حمله درست قبل در کابل را به عهده گرفت، اما سخنگوی وزارت داخله طالبان را مسئول آن می‌خواند.
زموږ لومړنی تحقیقات دا ښیي چې دغه پیښه طالب ترستانو کړې ده. دا ډېره واضح ده.
در ولایت کندوز طی ماهای اخیر ده ها مجرم جنایی دستگیر شدند. مردم محل از این اقدام استقبال میکنند. یک تن از آنان اظهار داشت:
قسمی که ما میخواهیم فعالیت های چشمگیر در عرصه تامین امنیت در ولایت کندوز انجام دادن و ما ازشان خوشحال هستیم.
نبود و کمبود زنان در ادارات رسمی ولایت پنجشیر. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. تلاش ها برای دوباره فعال ساختن شرکت سپینزر در کندوز. پاکستان یک تن را در ارتباط به قتل افضل کوهستانی دستگیر کرده است و در نیمه دوم ساعت برنامه خانوادگی آشیانه را داریم. همچنان برنامه تنزیه مربای مرش را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با آنکه گروه داعش مسئولیت حمله راکتی اخیر شهر کابل را به عهده گرفته است، اما وزارت داخلی افغانستان میگوید این حمله از سوی گروه طالبان انجام شده. حمله راکتی روز پنجشنبه شهر کابل جریان مراسم یاد بود از 24مین سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی را هدف قرار داد که در آن شماری از سیاسیون مطرح افغانستان حضور داشتند. آخرین آمار کشته شده های این حمله 11 تن و زخمی ها حدود 95 تن گفته شده است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
وزارت داخلی افغانستان می گوید حمله راکتی اخیر شهر کابل را گروه طالبان انجام داده است. پیش از این گروه داعش رسما مسئولیت حمله روز پنجشنبه منطقه دشت برچی کابل را به عهده گرفت. اما نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دیروز 8 مارچ بر رادیو آزادی گفت که تحقیقات آنها نشان می‌دهد کاملین این حمله طالبان مسلحند.
خپل ترسد چی دیده هاوان در نیول کیگی؟
او میگوید تنظیم کننده این حمله بازداشت شد و دو تن دیگر که در ساحه حضور داشتند از سوی نیروهای خاص افغان کشته شدند. این حمله را ترورستان طالب را اندازی کرده بودند و کسی را که ما در پیوند به این حمله بازداشت کردیم تحت تحقیق قرار گرفته است. پنجشنبه گذشته جریان مراسم یاد بود از 24مین سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت وحدت اسلامی هدف عملات راکتی قرار گرفت. در این مراسم بر علاوه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان، آمد کرزی رئیس جمهور پیشین، محمد حنیف اتمر نامزد انتخابات ریاست جمهوری و شمار از سیاسیون مطرح افغانستان اشتراک کرده بودند. خوشحال سادات معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان در مورد حمله مرگبار روز پنجشنبه در حساب تویترش نوشته که مهاجمان از یک برج شبکه تلفنی روشان که در بین پغمان و نایه اجدام شهر کابل واقع است راکت پرتاب کردند. وزارت داخله میگوید طراحی نمله از محل بازداشت شده است. شمار کشته شده های نمله به 11 تن رسیده در حالی که حدود 95 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، اما گروه داعش ساعت پس از آن گفت که این حمله راکتی را انجام داده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید در بسیاری موارد که تلفات غیر نظامیان بیشتر میباشد، طالبان مسلح از گرفتن مسئولیت خودداری میکنند، اما گروه داعش از این مواقع برای تبلیغ خود استفاده کرده و مسئولیت را به دوش میگیرد. به گفته این وزارت، گروه داعش در افغانستان سرکوب شده و در حال حاضر توان راه اندازی چنین عملات را ندارد. وزارت داخلی افغانستان در حال طالبان مسلح را مسئول حمله روز پنجشنبه شهر کابل میخواند که گفتگوهای صلح میان نماینده های این گروه با هیئت آمریکایی در قطر ادامه دارد. اینکه این اظهارات وزارت داخلی افغانستان تا چه حد میتواند روند گفتگوها را متضرر سازد، نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت میگوید او میگوید روند صلح افغانستان موضوعی جدا است، آنکه نتیجه میدهد یا نه موضوع دیگر است، اما عملیات ما و نهادهای دیگر امنیتی در برابر دشمنان افزایش یافته است، اما عملیات تهاجمی و هم عملیات تهروزی ما شدت گرفته است. وزارت داخلی افغانستان میگوید برای اینکه بدانند راکت هایی که در حمله روز پنجشنبه استفاده شدند از کجا و از سوی کی ها فراهم شده بود، تحقیقات مشترک را با ریاست امنیت ملی کشور راه اندازی کرده است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
پلیس کندوز می گوید که در دو ربع سال جاری منصوبین کشفی و استخباراتی قماندانی امنی این ولایت بیش از 60 تن را به اتهام جرایم جنایی مختلف از مربوطات این ولایت دستگیر کردند. جزئیات بیشتر را از اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز میشنوید.
پلیس کندوز از بازداشت 61 تن به اتهام انواع جرایم جنایی خبر میدهد. مسئولان امنیتی کندوز میگویند که در دو ربع سال روان منصوبین قماندانی امنیت ولایت 61 تن را به اتهام جرایم جنایی و قاچاق مواد مخدر از مربوطات ولایت یاد شده بازداشت نمودند. عبدالباقی نورستانی قماندان امنیت کندوز میگوید که علاوه بر ارقام یاد شده، در طی هفته جاری منصوبین این قماندانی 4 تن را به اتهام قضای مختلف جرایم جنایی از مربوطات این ولایت بازداشت کرده اند.
در سر تلاش و تتبع کارمندان مبارزه با مواد مخدره، 3 نفر در پیوند به قضیه 7.5 کیلو چرس و 1 مقدار تبلتکا گرفتار گردیدند. همچنان 1 نفر در پیوند به فعالیت تروریستی توسط پلیس کندوز بازداشت و بعد از یک سلسله تحقیقات ابتدایی با ارگانهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد.
آقای نورستانی می افزاید که دوسیه های افراد بازداشت شده تحت بررسی های ابتدایی پلیس قرار دارد و بعد از بررسی ها دوسیه هایشان با ارگانهای عدلی و قضایی سپرده خواهند شد. از سوی هم باشندگان کندوز از این دستاورد پلیس استقبال کرده و در زمان از مسئولان محلی ولایت می خواهند که در خصوص تامین امنیت مردم توجه جدی نمایند. عبدالقهار و محمد عوض دو تنی از باشندگان شهر کندوز در پیوند با موضوع به رادیو آزادی چنین گفتند:
به خاطر خوبتر شدن امن و نظم عامه رول بسیار عمده خود داره و همچنان به خاطر کاهش جرایم خیلی نقش خوب داره و این کار بجای قماندان امنی ولایت کندوز را به دیده قدر می بینیم.
گفتنی ما درباره پلیس جنایی ولایت کندوز است که در این اواخر قسمی که ما میفهمیم فعالیت های چشمگیر در عرصه تامین امنیت در ولایت کندوز انجام دادن که و ما ازشان خوشحال هستیم.
با این حال مسئولان امنیتی کندوز میگن که برای سال جدید برنامه های را جهت مبارزه با جرایم جنایی روی دست دارند که عملی شدن آن نیاز به همکاری و حمایت مردم دارد. این مقام ها از مردم کندوز می خواهند تا در این راستا با نیروهای امنیتی همکاری کنند.
رادیو آزادی،
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شماری از نهادهای مسئول حقوق زنان در ولایت پنجشیر می گویند نبود و کمبود کارمندان زن در ادارات دولتی و به خصوص در نهادهای عدلی و قضایی در این ولایت مشکل آفرین بوده است. نهادهای نامبرده خواهان رسیدگی به این مشکل شدند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پنجشیر گزارش دارد که با هم بشنویم.
پنجشیر از شماره ولایت‌های در شمال کابل است که نبود و کمبود کارمندان زن در نهادهای دولتی در این ولایت از نظر شماری از زنان از مشکلات دانسته می شود. شکایت در این خصوص از سوی شماری از نهادهای مسئول نیز مطرح است که با گفته آنان همانند ضرورت حضور زنان در صفوف پلیس، در نهادهای عدلی و قضایی نیز حضور زنان جدی و لازمی پنداشته می شود. اما در ولایت پنجشیر در این زمینه مشکل وجود دارد. خاطره بخشی رئیس امور زنان ولایت پنجشیر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مشکلات در سطح ولسوالی ها می باشه، ما نقش زنان در ادارات عدلی و قضایی بیشتر شد و بخصوص مشاورین حقوقی و وکلای مدافع برای زنان متضرر و یا افرادی که متضرر میشن در ولسوالی ها و خود مرکز ولایت پنجشیر طرفدار ازی هستیم که بیشتر تعداد از اینا بیشتر شد.
با این حال حکومت محلی ولایت پنجشیر با وجود این که میپذیرد موجودیت مشکلات ناشی از محدود بودن زنان در ادارات دولتی و به خصوص در نهادهای عدلی و قضایی این ولایت، در این حال میگوید برای رسیدگی به این مشکل راه حل در نظر دارند. کمال الدین نظامی والی پنجشیر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
طبقه اوناس در ولایت پنجشیر در بخش سارنولی شخصا من به بسیار زیاد احساس میکنم که تعدادشان بیشتر از که زیادتر باشه. حکومت محلی پنجشیر همین قسمی که برای رقابت آزاد است ضرورت به این دارد که دو طلبانه میتونه بیایه، از این نقطه بسیار زیاد استقبال میکنه و تمام فرصت هایم که لازم باشد که سهولت ها رو بار بیارد به خاطر استخدام همه کسانی که دو طلب هستند.
شماری از باشندگان ولایت پنجشیر دلیل موجودیت این مشکل را در عوامل مانند محدودیت های فرهنگی، نبود زنان و دختران تحصیل کرده در محل، ممانعت های اجتماعی و تا حد هم در کوهستانی بودن این ولایت میدانند. شماری از دخترانی که در سارنوالی استناف ولایت پنجشیر کار میکنند از حکومت مرکزی و به خصوص از لوی سارنوالی افغانستان میخواهند تا پروسه مقرری زنان را در نهادهای عدلی و قضایی سهل تر سازند.
ظریفه رضایی هستم، در سارنوالی استناف پنجشیر. البته در مرکز ولایت تقریبا 4 خانم عملا کار میکنن. نیازی که جامعه داره البته در قسمت سارنوالی، قسمی که پلیس ما نیاز به یک طبقه اوناز داره، سارنوال هم نیاز به این داره که باید یک بخش اوناسی حضور داشته باشه. با خصوص در بخش سارنوالی های من خشونت علیه زن و تخلفات اطفال، خواست ما ای است از مقام لوی سارنوال صاحب و از ریاست جمهوری است که در قسمت ارتقای ظرفیت خانم‌ها در قسمت سارنوالا توجه جدی داشته باشد تا زنان بتانند بهتر از همجنس خود بهتر میتانند مشکلات خود را گویاشان و خدمت به جامعه شود.
شمس‌الله جاوید رئیس سارنوالی استناف ولایت پنجشیر میگوید برای حل مشکل کمبود کارمندان زن در نهادهای عدلی و قضایی توجه دارند و به آن رسیدگی خواهند کرد.
فیصدی که در کل کارمندا بگوییم تعداد اندک است، شاید 6%. تعهد حکومت وحدت ملی است که حضور زنان همونطور که 50% جامعه را تشکیل میتن، باید در ادارات حکومتی پنجشیر بخصوص که یک ساحه امن است باید اینا حضور داشته باشند و پاسخگویی بسیار خوب داره خانم ها به عنوان مادر به عنوان خواهر. ما پذیرایی میکنیم و تعهد لوی سارنوالی هم است تا بتانیم ما بیشتر خانم ها را جذب کنیم.
با باور کارشناسان مسائل انکشافی، در سالهای گذشته که جنگ‌های گسترده در افغانستان حاکم بود، در زمینه آموزش و تحصیل زنان و دختران محدودیت‌های شدیدی وجود داشت. اما در 1.5 دهه اخیر این محدودیت‌ها رفع شده و انتظار می‌رود که حضور کارمندان زن در ادارات دولتی در محلات پس از این پررنگ‌تر شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
و حالا هم مصطفی صدیقی بعضی از مطالب مربوط افغانستان را در بعضی از نشریه‌های غربی بررسی می‌کند.
روزنامه نیویورک تایمز درباره صلح و آشتی در افغانستان مقاله نوشته است. در مقاله آمده است ادامه گفتگوها میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده و طالبان در قطر امیدواری مردم به برقراری صلح در افغانستان را افزایش داده است. اما مقاله نویس پرسیده که تروریسم چیست و تروریست کیست؟ در ادامه آمده است پاسخ دادن به این پرسش به خاطر مهم است که هر دو طرف در مورد چارچوب صلح در اصول به توافق رسیدند که مشمول دو موضوع کلیدی می شود. یکی موضوع بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان و دیگر هم تضمین از جانب طالبان که از خاک افغانستان گروه های تروریستی علیه ایالات متحده و متحدانش استفاده نخواهند کرد. در ادامه مطلب آمده است طالبان از یک طرف سرگرم انجام گفتگوی صلحند و از سوی دیگر به گونه دوامدار دست به حمله زدند و از این برمی آید که به نوشته مقاله نویس این گروه در پی داشتن دست بالا در گفتگوهاست. به همین ترتیب در مقاله آمده است که همه به شمول طالبان دانستند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پی آن است که نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. در مطلب آمده است که تعریف تروریسم باید روشن باشد. از سوی هم در ادامه به سخنان تازه مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده اشاره شده که طالبان را به تازگی تروریست خطاب کرد. در پایان این مقاله نیویورک تایمز آمده است که آینده سیاسی افغانستان احتمال دارد بسیار پیچیده باشد و این هم روشن نیست که آیا طالبان به خاطر قدرت سیاسی جرأت می کنند یا نه. عفو بین الملل در وبسایت خود تصویر را منتشر کرده که با مناسبت روز بین المللی زن روی دیوار کانکریتی در کابل نقاشی شده. در مطلب آمده است که این تصویر به خاطر گرامی داشت از دستاوردهای قابل توجه زنان افغان تهیه شده است. این نقاشی دیواری زنان را در حال راهپیمایی برای حقوقشان نشان می‌دهد. در ادامه این مطلب به گزارش دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما هم اشاره شده است. در گزارش آمده که دفتر سازمان ملل متحد از سال 2015 تا 2007 میلادی 237 قضیه خشونت در برابر زنان را بررسی کرده که بیش از نصف آنها برای یافتن یک راه حل به جرگه های غیر رسمی محول شده، چیزی که به اساس مقاله سرپیچی از قانون منع خشونت در برابر زنان است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سربند حچقلای ولایت سرپل به هزینه 82 میلیون افغانی اعمار شد. این سربند که کار آن 3 سال قبل آغاز شده بود، دریای سفید و سیاه ولایت جوزجان را از هم جدا میکند. به گفته مسئولان با اعمار این سربند مشکلات روی مدیریت آب زراعتی در ولایت جوزجان تا حد مرفوع خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش از عالم رحمانیار.
تلاش ها برای دوباره فعال ساختن شرکت تصدی اسپینزر کندز جریان دارد. بر اساس گفته های مسئولان شرکت تصدی اسپینزر کندز در سال
در نتیجه اعمار سربند حچقله که در فاصله 5 کیلومتری مرکز ولایت سرپل موقعیت دارد، در حدود 500 پیکال حقابه مروج ولایت جوزجان در 40,000 هکتار زمین زراعتی آبیاری خواهد گردید. انجینیر شفیق احمد جهانیار رئیس حوزه دریای جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت که این سربند حقابه دریای سیاه و سفید ولایت جوزجان را از هم جدا می کند. وی می گوید که بیش از 200,000 خانواده از آب این نهرها مستفید می شوند.
به یقین کامل قسمی که اهالی شریف از این ولایت هم در جریان هستند، قبلا مردم با بوری، با خس، با خاشاک، با ویل همه روزه دست به گریبان یکی دیگر در رقابی خدا اینا در وقت نظر به فصل اینا با یکی دیگر مواجه بودند، اما برای فعلا به فضل خداوند همی آب که میاد خودش آب تنظیم شدگی بسیار به یک سطح منظم در داخل همی سربندها میشه، بعد از او در داخل شبکه زارین و عقابادران میشه که اینا استفاده خدا نمیکنند.
جهانیار میگوید کار ساختمان این پروژه که در نیمه سال 1395 آغاز گردیده بود و ارزش 82 میلیون افغانی در این اواخر تکمیل شده، از سوی وزارت انرژی و آب کشور تمویل گردیده است. حاجی نعمت الله یک تن از زارعین ولایت جوزجان گفت که اعمار چنین سربندها برای رفع مشکل دهاقین و زارعین کمک میکند. به خاطر که آنها قبلا در قسمت تقسیمات آب دریاها و نهرها خیلی با مشکلات مواجه بودند. وی گفت
انشاءالله هر کس در حقش در خودش میره، در عوض مساویانه تقسیم میشه، هر کس حق خوش برامان میشه.
ولایت جوزجان با داشتن زمین‌های وسیع زراعتی بستر خوبی برای انکشاف محصولات زراعتی بوده، اما از این زمین‌های وسیع به سبب کمبود آب استفاده چندانی صورت نمی‌گیرد. دیهاقین می‌گویند با افتتاح و بهره برداری اعمار سربند حجقله نه تنها مشکل کمبود آب در بخش زراعت رفع خواهد گردید، بلکه مشکل آب آشامیدنی مردم نیز تا اندازه زیادی حل خواهد شد. پروژه بزرگ آبیاری حجقله من حیث یک پروژه جدید و بزرگ در سطح ولایت جوزجان محسوب می شود که به هزینه حدود 82 میلیون افغانی با کمک انکشاف بانک جهانی گشایش یافته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پلیس پاکستان یک تن را در ارتباط به قتل افضل کوهستانی بازداشت کرد. افضل کوهستانی یک تن از مدافعین حقوق بشر در پاکستان که علیه قتل‌های ناموسی در کشورش مبارزه می‌کرد، چهارشنبه گذشته به قتل رسید. او 31 سال داشت. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده است.
پلیس پاکستان دیروز 8 مارچ به رسانه‌ها گفت که افضل کوهستانی در شهر ابتابات هدف قرار گرفت و پیش از رسیدن به شفاخانه جان داد. عباس مجید، یک تن از افسران پلیس در ابتابات، گفته است که کسی را که به اتهام دست داشتن در قتل افضل کوهستانی بازداشت کردند، قاضی رحمان نام دارد که به گفته پلیس 23 سال داشته و برادرزاده افضل کوهستانی است. عباس مجید به رسانه ها گفته که تحقیقات در این مورد جریان دارد. افضل کوهستانی در سال 2012 میلادی شهرت پیدا کرد. چندین سال پیش، زمانی که یک نوار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، در آن 4 زن از اقارب نزدیک افضل کوهستانی را نشان می‌داد که آوازخوانی می‌کردند و دو برادر افضل در آن ویدیو رقص و پایکوبی داشتند. پس از انتشار این ویدیو، افضل کوهستانی ادعا کرد که همه کسانی که در نوار ویدیویی بودند از سوی اقارب نزدیکشان کشته شدند. پس از این رویداد، افضل کوهستانی به خاطر تامین عدالت و مبارزه علیه قتل‌های ناموسی در پاکستان دست به کار شد. بانک افضل کوهستانی بارها به محکمه پاکستان رجوع کرد، اما تا هنوز هیچ کس در پیوند به کشته شدن افرادی که در نوار ویدیویی دیده شدند بازداشت نشده است. بر اساس ادعای افضل، یک شورای قبایلی دستور قتل کسانی را که در ویدیو به نظر می‌رسیدند داده بود. به گفته افضل کوهستانی، این شورا آوازخوانی زنان و پایکوبی برادران او در این ویدیو را شرم به خانواده خوانده و دستور قتل آنها را داده بود. پاکستان هم ساله شاید صدها قتل ناموسی است. پارلمان پاکستان در 2016 میلادی علیه قتل‌های ناموسی قانون را تصویب کرد که بر اساس آن برای عاملین قتل‌های ناموسی حکم اعدام را صادر کرد. با تصویب این قانون، این اصل نیز از بین رفت که در برخی موارد قاتلان از سوی خانواده مقتول مورد عفو قرار می گرفتند. سازمان عفو بین الملل که در یک گزارش خود وضعیت حقوق بشری را در بین سالهای 2017 و 2018 میلادی در پاکستان بررسی کرده است، می گوید بسیاری از قوانین تصویب نشدند که در آن حقوق زنان در این کشور تامین شود. به گفته این سازمان، قانون جلوگیری از قتل‌های ناموسی در پاکستان در بسیاری موارد اصلا تطبیق هم نشده است. سازمان عفو بین الملل گفته است قتل‌های ناموسی هنوز هم در پاکستان انجام می شود و تنها در ایالت خیبر پشتونخوا در یک سال 94 زن از سوی خانواده هایشان به قتل رسیدند. این سازمان می افزاید در بسیاری موارد عاملین قتل‌های ناموسی در پاکستان بازداشت نشده و حتی در مورد تحقیق هم صورت نمی گیرد. گزارش سازمان عفو بین الملل گفته است سال گذشته یک پدر در ایالت خیبر پشتونخوا دو دخترش را به اتهام داشتن روابط با پسران به قتل رساند. همچنان سال پیش دو جسد از شهر کراچی پاکستان یافت شد که زخم‌های بدنشان نشان می‌داد که توسط شاک برقی کشته شدند. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود گفته است که سال پیش در شهر ملتان پاکستان یک جرگه محلی به چند مرد اجازه داد تا بالای یک دختر خردسالی که این جرگه برادرش را مجرم شناخته بود تجاوز جنسی کنند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح هست. توجه کنید به سرخط خبرها. انتظار می رود هیئت امریکایی و نماینده های طالبان پس از یک روز وقفه گفتگوهای صلح را امروز شنبه یک بار دیگر در قطر از سر گیرند. رئیس جمهور افغانستان به فرار رسید و نظر به خبرها در جریان این سفر محمد اشرف غنی پروژه میدان هوایی و شفاخانه ملکی فرا را افتتاح خواهد کرد. بانک انکشاف آسیایی کمک 30 میلیون دلاری را برای بازسازی شاهراه کابل کندهار اعلان کرده است. قرار است فردا یک شنبه پنجمین بازی پنج اوره کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و آیرلند در شهر دیرالودون هند برگزار شود. مسئولان صحی میگویند دیروز 8 مارس در سلسله تظاهرات در نوار غزه یک فلسطینی کشته و 4 تن زخمی شدند. قوای ترکیه گزمه در ایالت شمال غربی سوریه ادلیب را آغاز کردند که جز یک معامله بین روسیه، ایران و ترکیه در کشور جنگ زده سوریه می باشد. ده ها هزار نفر در پایتخت الجزایر بر علیه حکومت 20 ساله رئیس جمهور عبدالعزیز بوتلفیقه دست به تظاهرات زدند و اداره امریکا پلانی را مد نظر دارد تا مصارف سربازان امریکایی را که در کشورهای دیگر مستقرند از کشورهای میزبان به دست آورد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر میشوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. مسئولان شرکت اسپینزر کندوز میگویند که آنها تلاش دارند تا این شرکت دوباره فعال شده و از طریق آن برای جوانان ولایت زون شمال زمینه کار مهیا شود. به گفته آنها احیای دوباره شرکت اسپینزر در ارتقای اقتصادی افغانستان نیز نقش خود را ایفا خواهد کرد. از ملاریان جزئیات بیشتر دارد.
تلاش ها برای دوباره فعال ساختن شرکت تصدی اسپینزر کندوز جریان دارد. بر اساس گفته های مسئولان، شرکت تصدی اسپینزر کندوز در سال 1314 ایجاد گردیده بود، اما بر اثر جنگ های داخلی تمام بخش های این شرکت غیر فعال و کارمندان آن نیز بیکار شده اند. مسئولان این تصدی میگن که شرکت تصدی اسپینزر کندوز در سال 1357 با مقدار 100 هزار تن پخته خریداری می نمود و در زمان 30 هزار تن پخته، 7 هزار تن روغن و 3 میلیون کلچه صابون تولید داشت. زبیح‌الله زاهد رئیس تصدی اسپینزر کندوز میگوید که طرح فعال ساختن مجدد تصدی اسپینزر را با حکومت و دونرها شریک ساخته است و انتظار می‌رود که حکومت مرکزی برای فعال سازی این شرکت توجه کند.
در زمان فعالیت تصدی اسپینزر تقریبا در حدود 4,500 نفر در این فابریکا کار میکردند به شکل مستقیم و به شکل غیر مستقیم تقریبا به 50-60,000 نفر دهقانی بودند که مواد خام برای فابریکه اسپینزر تهیه میکردند و با فعال بودن این فابریکا برای از زمینه کار مساعد شده بود.
از سوی هم خدای رحیم مسئول فنی و تکنیکی این شرکت که بیش از 40 سال میشود در این تصدی کار میکند میگوید که قبل از جنگ های داخلی روغنیات مورد نیاز وزارت دفاع ملی و پلیس ملی آن وقت را فابریکه اسپینزر فراهم میکرد، اما حالا غیر فعال است.
که دغه فابریکه چیر دوباره فعال شي نو یو تعداد ځوانان او خلکو ته په دې ولایت کې کار پیدا کیږي.
اگر این فابریکه دوباره فعال شود برای هزاران تن جوانان کندوز و دیگر ولایت های کشور زمینه کار مساعد میگردد و سطح بیکاری تا حدی کاهش مییابد و همچنین در رشد اقتصاد دهقانان نیز کمک میکند. آنان بیان نمودند که تولیدات تصدی اسپینزر کندوز علاوه بر این که در بازارهای افغانستان عرضه میگردید به کشورهای روسیه، جرمنی، چکسلواکیا، فرانسه، بلغاریا و دیگر کشورهای جهان نیز صادر میگردید. حاجی تاجدین و محمد گل دو تنی از کارمندان فابریکه اسپینزر کندوز که بیش از 40 سال می شود در این شرکت کار میکنند، در پیوند با فعالیت آن برادی آزادی چنین گفتند:
اگر این فعال شود، این بر تمام شهر قندوز کنجار تولید کرده میتونه، پوستک تولید کرده میتونه، مواد سرخ، روغن تولید کرده میتونه، صابون تولید کرده میتونه. ولی این فابریکه از سالهای متوالی که خدمت مردم کرده بازم میتونه.
در حدود 3000 نفر کارگر کار میکرد، 30000 دهقان پخته میورد، بیشتر از 5 الی 6 لک نفر از آشای باته میشد، از قبیل مواد ازی، روغن ازی در وزارت دفاع، پلیس ملی و این مردم ها استفاده ازی میکردن، قرارداد داشتن هم روی ازی.
باید یادآور شد که قبل از این مسئولان ریاست زراعت و مالداری کندز نیز گفته بودند که به دلیل غیر فعال بودن شرکت تصدی سپینزر سبب دلسردی دهقانان به کشت پنبه شده است. اما مسئولان تصدی سپینزر کندز میگن که طرح دوباره فعال ساختن این فابریکا را با معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و با برخی دونرهای خارجی شریک ساختن و با دوباره فعال شدن آن برای هزاران تن جوان زمینه کار مهیا خواهد شد و در ضمن بار دیگر تصدی سپینزر نقش خود را در رشد اقتصاد کشور ایفا خواهد نمود. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه تنزی مربای مرچ را خواهید شنید، اما پیش از آن برنامه خانوادگی آشیانه را داریم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. چرا برخی خانواده ها برای اطفال از مسائل جنسی آگاهی نمی دهند؟
به می زینیت بودم که اولاداتشم سفید میشن، می مسائل برشان نمی فهموندم.
کدام اطفال شکار موضوعات جنسی می گردن؟
اطفالی که در این موارد نه اصلا شنیدن، نه فهمیدن، نه چیزی در موردشان صحبت شده.
خانواده ها چی کنند تا اطفالشان مورد آزار و اذیت جنسی از خود بیگانه قرار نگیرند؟
طرز زیست اجتماعی را به نحوی تعلیم بده که تا در آینده ها از این طفل استفاده سوء استفاده نادرست نشد.
در این برنامه روی همین موضوع حرف میزنیم که چرا بعضی خانواده ها اطفالشان را از روابط جنسی آگاهی نمیدهند و به این باورند که با گفتن چنین مسائل کودکان به اصطلاح چشم سفید میگردند. مگر بیخبر از این که آگاهی ندادن و خالی ذهن بودن اطفال از مسائل جنسی در زندگی آنها مشکلات را بار آورده و حتی سبب خراب شدن زندگی آینده کودکان شده میتواند. بر علاوه گزارش در رابطه به اینکه اطفال را چگونه از مسائل جنسی آگاهی بدهیم، نظر عالم دین و نظریات مردم عام و مصاحبه با یک روانشناس را در زمینه نیز داریم. این برنامه را مهریه انوری تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم میکنم. در آغاز توجه کنید به گزارش.
شنونده های گرامی، با اطفال روابط جنسی داشتن یک عمل غیر انسانی و نامشروع بوده که به مرتکبین آن حتی در ممالک غیر اسلامی هم سخت جزا داده می شود. مردم به عاملین این گونه مسائل به چشم بد می بینند و از آنها نفرت دارند و این مسئله نه تنها در افغانستان بلکه در تمام جهان دیده می شود. به باور شماری از مردم، اکثر اوقات کسانی به این عمل پلید و زشت دست می زنند که خود در کودکی به آن برخوردند و بر سرشان این کار شده است. قسمی که خانواده در زندگی کودکان نقش مهم دارد، پس بر والدین است و این مسئولیت را دارند تا به اطفالشان در مورد مسائل جنسی آگاهی لازم بدهند و نگذارند کودکانشان قربانی اعمال فجیع و شوم افراد نابکار شوند. نسرین، یکی از کارمندان ادارات دولتی، در مورد آگاهی دهی از مسائل جنسی به اطفال را یک امر ضروری پنداشته چنین توضیح می دهد.
این مسئله جنسی مسئله حاد امروز در افغانستان شده، نه تا در کشورهای بیرون از افغانستان. مشکلی است که در داخل فامیلای گوناگون اولاد تربیت میشن. اطفال باید کوشش کنن که در بیرون هران چیزی که میبینن در این مورد از فامیلای خود پنهان نکنن. پنهان کردن یک ضرر بسیار بزرگ به صدمه و مغز طفل با بار میاره، و همین قسم پدر و مادر طفل نه تنها مناسب با پدر و مادر باشن، باید همه کی در این ارتباط باید همدست باشن. وقتی بیرون میره باید باشن توصیه داده شو که کسی اگر شما را گفت که بیرون چی می کنین، بیاین امروی ما برین، بیاین اینجا جای خوب است، یا پول بگیرید، سر صدا و غالمغال پرتن و بیاین خانه بر پدر مادر خود بگین. اگر در بین پلیس بود پلیس خبر کنن، به خاطر اینکه اگر جلا ویزی کار به این قسم گرفته شوه آیستا آیستا ایری شکن میشه. از لحاظ ضروری بسیاری اطفال ما یا تکلیف عصبی دارن و یا ای که شرمنده هستن، ما یک نمیتونن این گپ گفتن، نمیتونن که چه قسم ما بگیم این گپ. مثلا یک مرد دست ما را کش کرد یا جان ما دست زد، کینی حیا و شرم یک ضرر بسیار بزرگ است که امروز در افغانستان به اطفال میرسه. و ما توصیه میکنم که هیچ وقت طفل بسیار شرمنده تربیت نکنن، بگذارن که او بسیار با جرأت باشه، از خود دفاع کرده باشه.
گاهی تصور می شود که نباید برخی مباحث را برای کودکان بازگو کنیم، در حالی که کودکان امروز تفاوت بسیاری با کودکان گذشته دارند و اطلاعات آنها بسیار بیشتر از کودکان زمانهای قبل است. بنابراین آموزش های خاص در برخی مقاطع می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. حلیمه یکی از کارمندان دولت می گوید متاسفانه در هر مکانی که به صورت دوامدار از کودکان نگهداری می شود احتمال وقوع چنین اتفاقات نیز وجود دارد.
اکثرا اطفال که در مدرسه ها یا در مسجد ها و یا هم در مکاتب و یا هم در صحات که مانند دوکان ها و یا هم نانوایی ها اینا مراجعه میکنه، باید واضح و آشکار برشان گفته شود که تا کدام اندازه و تا کدام حدود اینا میتونن که رابطه برقرار شود. یعنی موضوعی که دو لمس بعض از قسمت های وجود بوده باشد و یا هم دیدن یا طرز نظر باشد که طفل دو احساس خوشی نکنه، باید جلوگیری شود.
بسیاری از خانواده ها به این باورند که اگر به اطفال در مورد مسائل جنسی معلومات بدهیم آنها چشم سفید شده و به اصطلاح بیراه می شوند. حتی بسیاری والدین با اطفال طور رفتار می کنند که آنان اگر با مشکل جنسی در بیرون برمی خورند جرأت گفتن آن را به خانواده ندارند. به این ارتباط خانم ظاهره باشنده شهر کابل از چشم دید خود قصه می کند.
به میز نیت بودم که اولادات شم سفید میشن، ای گپه هیچ یاد نمی کدم، این مسائل برشان نمی فهمندم. بالاخره که یک بچیم در مکتب بود، دیدم که یک روز بسیار پریشان و همطور خمود و جمود است. از این پرسان کردم که چرا بچیم چی گپ است؟ فاول برام نگفت، بالاخره برام گفت که یک بچه مرد از مکتب کلانتر بودم سنفیم، هر روز بر مرد چیز می خرید، می گفت که بیا که بریم برگر برد می خرم یا چکر بریم. چند بار کمرایش رفتم، بالاخره این مرا آزار داد، مرا قایم گرفت، ما از پیشش گریختم، دیگه ما مکتب نمیرم. باز ما رفتم در اداره مکتب و بچه را پیدا کردیم، اون رو دگیر دادم که تحقیق کردن که بچه هم رای دیگه سنفی های خودم همونطور کارا میکرد، دیگه بچه هم بیرا میساخت، بچه را از مکتب کشیدن و سیپارچی جبری دادن. بعد از اون ما فهمیدم که در جامعه باید اولادا هوشیار و بیدار باشن. ما تمام اولادای ما از مسائل جنسی آگاه ساختم و برشان نصیحت کردم و فهماندم.
باید گفت دین اسلام دین کامل است که در همه عمر زندگی راهنمایی های روشن نموده است که اکنون در رابطه با آگاهی دادن از مسائل جنسی به اطفال سخنانی از دکتر نورالله کوثر یکی از علمای دین را میشنویم که میگوید
جزء از تربیت اسلامی این است که پدر و مادر برای اطفال خود طرز زیست اجتماعی را به نحو تعلیم بده که تا در آینده ها از این طفل استفاده سوء استفاده نادرست نشه. پدر و مادر روابط نامشروع یا روابط آلوده را که از کامجویی ها منشأ میگیره لازم است برای اطفال خود گوشزد بسازه که اینی حرکت ها حرکت های نامطلوب است. اگر در مقابل خودت چنین حرکت صورت میگیره ما را خبر بساز تا ما جلوی از او را بگیریم. از این خاطر قرآن عظیم شان میفرماید لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. میفرماید که الله دوست نداره کسی را که صدای خود را بلند میکنه مگر به ظلم. کسی که مظلوم واقع شده است به خاطر رفع مظلومیت خود صدای خود را بلند میکنه و در مقابل ناهنجاری های جامعه که از جمله مسائل اخلاقی ناهنجاری صدا بلند کردن عیب نیست. سر پدر و مادر هم این عیب نیست که برای اطفال خود بفهمانه که اینمی روابط روابط نامشروع است. معمولا انسان های عاجز قربانی میشن. جرأت پدر مادر برای اطفال خود داده میتونم که وا از قربانی جلوگیری شوند و اگر چنین نشود انحرافات اخلاقی در جامعه بسترش بیشتر گسترانیده میشه.
شنونده های عزیز،
در این بخش برنامه نظریات عده از مردم را در رابطه با موضوع این که چگونه اطفال را از مسائل جنسی آگاهی بدهیم با هم یک جا میشنویم.
رایلا باشنده شهر کابل، چون شرایط بسیار خراب شده باید فامیلا زینیت بر اولادای خود بتن بفهمانند. مثلا وقتی که به نانوایی میرن پشتونان برشان گفته شده که داخل نانوایی نرین و در صورتی که با چنین اشخاص با چنین افراد اینا رو برو میشن باید اجتناب کنن و از این گپا جلوگیری شد.
امیت هستم باشنده کابل. ضرور است برای والدین که هر کس باید چی دختر باشه چی پسر باشه ذهنشان روشن بسازه و در خانه باید امروز یا گفته شوه که بچه وقت مکتب میرین، مسجد میرین، بازار میرین، با همت یک واقعیت که کلانا یک میر محبت کتتان میکنه با آزادی بر ما بگوین که تزوا به اصطلاح تمایل نشان نتین که هر کسی که دستتان میگیره یک چیز خوردنی میته یا کتشان نرین. من خودم معلم کودکستان هستم و اینه میره بر طفلا همیشه میگم ذهنشان روشن میکنم که باید تیر اوشار و بیدار باشن و بفهمن.
با باور آگاهان آموزش مسائل جنسی به کودکان این یادهانی باید بر روش باشد که کودک در عین گرفتن پاسخ قانع کننده دچار اختلال فکر در مورد مسائل جنسی نشود. دادن اطلاعات غلط و بی ربط، برخوردهای تحقیر کننده و خشونت آمیز در جواب سوالات جنسی کودکان، تمسخر و سرزنش کودک همگی از جمله رفتار است که نه تنها اعتماد به نفس کودکان را تخریب می کند و آسیب‌های جدی به شخصیت آنها در بزرگسالی می زند، بلکه رابط کودک را با خانواده و در کل زندگی او را تیره و تار کرده و حس اعتماد و اطمینان وی به والدین را برای همیشه سلب می کند. به همین ارتباط مصاحبه را همکارم مهریه انوری با استاد ضیاءالحق شمس روانشناس و ماستر علوم انسانی انجام داده است که می شنوید.
استاد محترم، داغاز میشه بر ما بگوین که در کدام سنین بر اطفال می خصم آگاهی های جنسی از مسائل جنسی گفته شود تا اونا آگاهی داشته باشن در قسمت از این مسائل؟
من فکر میکنم بعد از سن 10 سالگی الا 14 سالگی ممکن است ما برای اطفال خود یک سلسله معلومات را که روانشناسا تشخیص داده باشن و به یک ترتیب خاصی آماده شده باشن همین آگاهی را انتقال بدیم برشان و بفهمانیم که مسائل جنسی یعنی چی. ولی بعضی روانشناسا تاکید بری دارن که بعد از سن 7 سالگی باید برشان فهمانده شود بعضی چیز. بعضی ها به این فکر میکنن که حتی در سن 4 و 5 سالگی باید از طریق سیستم ها و دهلیز های آموزشی بعضی برنامه ها برشون فهمانده شود که مسائل جنسی اینا خبر شون رو بفهمن. از لحاظ سنی من فکر میکنم در هر جامعه مربوط به درجه رشد عقلیشون است.
اطفالی که زیادتر مورد آزار و اذیت مسائل جنسی قرار میگیرن او کدام اطفال است؟
اطفالی که در این موارد نه اصلا شنیدن نه فهمیدن نه چیز در موردشون صحبت شده، این اطفال کسایی هستن که بیشتر قربانی فشارهای سوء استفاده جنسی قرار بگیرن و دلیلش هم این است که از نظر عقلی و از نظر رشد ذهنی و رشد حسی و فکری هیچ بالا نامدن.
اطفالی که با چنین آزار و اذیت ها قرار میگیرن یا چی صدمه روحی میبینن؟
عقده جنسی کسی که ارضا میشه عقده ای هست که بخصوص در جامعه ما که از بعض نظرها ما خیلی مشکل داریم. در این جامعه تا به مرگ سن داشته باشه یک فردی این عقده دوام پیدا میکنه و بسیار خطرناک میباشه. یعنی ممکن است تمام فشارها و خشونتهایی که در بیرون میبینیم از اثر سرکوب و از اثر فشاری که امی سوء استفاده جنسی برای یک فرد واقع کرده به وجود آورده باشن. و اینم میشه گفت که تمام مرزهایی که از نظر اخلاقی شکستانده میشه در کسایی هست که خودشون قربانی سوء استفاده جنسی بودن. خود کسایی که مورد سوء استفاده قرار گرفتن دیگران مورد سوء استفاده قرار میدن.
چی راه حل هایی داره مثلا که اطفال با چنین گپای مواجه میشن یا خود خانواده ها چی کنن برای آگاهی دهی اطفالشان؟
من فکر میکنم باید ما بتانیم من حیث پدر و مادر بسیار خوب و روشن هیچ نوع مسائل را از اطفال خود پنهان نکنیم، ولی با این که چطور اینا را با او مسائل آشنا بسازیم بلدشان بسازیم و کدام جاهایش بفهمانیم و چقدر برشان